برنامه امشب مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیارتونه. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی‌های خودتون نصب کنید تا از این راه هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه‌های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن سر رقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیونمای رادیو گفتگو. تمامی راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو .ir داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امشب گفتگوی علمی از رادیو گفتگو باشید. شنوندگان فهیم و گرانقدر رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدی به برنامه خودتون، برنامه گفتگوی علمی. در خدمت دو عزیز بزرگوار هستیم در استودیو، جناب آقای دکتر مهدی حاجی میر عرب از مدیران شرکت‌های دانش بنیان، مدرس و کارشناس علمی و برنامه‌ریزی. آقای دکتر سلام، عرض ادب، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و مخاطبین محترم برنامه‌تون و همینطور کارشناس محترم مهمان برنامه، در خدمتتون هستیم.
سپاسگزارم. همچنین جناب آقای دکتر محسن ملکلی، کارشناس ارشد پژوهش و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران. آقا سلام، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم، شما مجری بزرگوار و آقای دکتر میر عرب، و عرض خدا و قوت خدمت هستن، در خدمتون هستم.
بسیار علی، ممنونم از شما دو عزیز بزرگوار، در خدمتون هستیم. آقای دکتر حاجی میر عرب، خب بحث نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران هم اکسپو هست. ما همونجوری که متوجه شدید در خصوص دیپلماسی علمی و شرکت های دانش بنیان میخوایم صحبت بکنیم. خب یعنی چی؟ یعنی که ما هم ببینیم چطور میتونیم این علم خودمون رو تو این بحث شرکت‌های دانش بنیان صادر بکنیم با یک دیپلماسی قوی، دقیق و حساب شده. در خدمت شما هستم.
عرض به خدمتتون که موضوع خوب موضوع مهمی است برای کشور، از این جهت که حیات هر کشور و هر تمدن در جهان پیش رو به میزان تأثیری است که در جامعه آینده بشری از حیث فناوری و از حیث توانمندسازی در واقع منابع مختلف میتونه از خودش به یادگار بگذاره. حتی موضوع سال 2005 همین نمایشگاه اکسپو که در ژاپن برگزار خواهد شد، من جستجو میکردم تقریبا با همین محوری که الان مدار گفتگو در این برنامه هست همخوانه، یعنی میزان توسعه فناوری توسط کشورها و یا شرکت‌هایی که در اون نمایشگاه شرکت خواهند کرد. هر جا که سخن از دیپلماسی است، ما رو به یاد زبان گفتمان و زبان گفتگو میندازه و ما در حوزه فناوری هم اگر بخوایم جهانی بشیم و جهانی بیاندیشیم و جهانی اثرگذار باشیم، باید زبان گفتگو با جهان رو بیاموزیم. اگرچه الان وضعیت تحریم ما رو تقریبا در یک وضعیت قرنطینه کشور رو قرار داده و حد و مرزهای بین کشور ما و سایر کشورها در واقع ایجاد شده، امیدواریم که به بهانه این نمایشگاه شرکت‌های توانمندی که در کشور به خصوص در این سال‌های اخیر در حوزه دانش بنیانی رشد کردن، هم در مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری و هم در نهاد ریاست جمهوری معاونت علمی، بتوانند که خوش بدرخشند و اون زبان گفتگو رو سرنخش رو با دنیا پیدا بکنن. و اگر بخوایم در واقع از فناوری یک تعریف ساده خودمونی هم داشته باشیم که به این موضوع بحثمون نزدیک باشه، فناوری توان تبدیل علم به کاربرد نافع در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی حکمرانی است که کمک بکنه برای زندگی بهتر در دنیای آینده.
خیلی هم عالی، سپاسگزارم آقای دکتر حاجی میرعرب. ما امیدواریم اتفاقات خوبی در پیش رو باشه. آقای دکتر مریخلی، صحبت‌های آقای دکتر رو شنیدیم، دقیقا همینطوره. با توجه به این تحریم‌هایی که الان وجود داره، شرایط ویژه‌ای است برای کشور. از این دست حالا میشه گفتش مناسبت ها و حالا میگیم نمایشگاه ها و همایش ها و اینها در خارج از کشور برای ما خیلی خوب و مفید میتونه باشه. اینجا دستگاه دیپلماسی کشور با دستگاه های علمی کشور، حالا مثل پارک های فناوری، معاونت علمی ریاست جمهوری، اینها باید با یک برنامه ریزی دقیق و به صورت همزمان و هماهنگ گام بردارن. باید چیکار باید بکنن؟ آیا الان این انطباق قدم با هم ایجاد شده، هماهنگی ایجاد شده یا خیر؟ در خدمت شماست.
خب من تشکر میکنم از آقای دکتر و فرمودهای شما. خب همونطور که مستحضرین، نمایشگاه اکسپو ایران فکر میکنم بعد از چند سال وقف مجدد شروع به فعالیت کرده با حضور 750 شرکت و نمایندگان 60 کشور دنیا. به نظر میرسه که گام مثبت و تاثیرگذاری رو شاهد هستیم در سیاست‌های دولت فعلی و با توجه به پدیده‌ها و رویدادهایی که داره در حال در واقع برگزاری هست، به نظر میرسه که این بحث دیپلماسی علمی که شاید سال‌ها بود ما ازش در واقع هیچ انتفاعی نداشتیم، به مرور در حال رشد و نمو و تأثیرات مثبتش بر روی جامعه هست. طبیعتاً بحث دیپلماسی علمی حرف یک روز و دو روز و در واقع یک هفته و یک ماه نخواهد و یک برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدتی رو خواهد داشت که انشالله من مشتقات اون رو خدمتون عرض خواهم کرد، ضمن این که خواهم گفت که انشالله راه های برون رفت از این وضعیت فعلی چه خواهد بود، کما این که در حال حاضر خبرهای خوبی هم داریم در این زمینه میشنویم با در واقع برقراری روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه، کشورهایی که اونها هم مورد تحریم قرار گرفتن و برقراری این روابط بین کشورهای تحریم شده که کم هم نیستن به داخل به دلیل اون در واقع روحیه استکباری که برخی کشورها و انحصاری که برخی کشورها دارن. طبیعتاً یک سری کشورها از این منافع در واقع علم و فناوری که موتور محرک و پیشران بحث در واقع دیپلماسی علمی هستن نفعی نمیبرن، اما اگر در واقع این بحث در واقع تحت عنوان دیپلماسی علمی یا ساینتیفیک دیپلماسی اگر شکل بگیره، قطعا میتونه یک راه مثبتی رو در واقع پیش روی این کشورها با در واقع اتحادی که با هم دارن شکل بده.
انشالله. خیلی عالی، دقیقا همینطوره. یک گرد همایی ها به قول معروف میشه گفتش که میتونن کشورها این رو به حالا منصه ظهور بذارن. انشالله امیدواریم که برای کشور ما هم مفید و فایده باشه. آقای دکتر حاجی میررب، عرضم به حضور شما که خب شرکت های دانش بنیان تو این چند سال اخیر رشد بسیار خوبی داشتن، فکر میکنم الان بعد عدد بالای 8000 تا شرکت رو داشته باشیم. خب کمان که در یکی دو سه سال گذشته خب زیره، فکر میکنم حتی عدد 1000-1500 تا بود اگر اشتباه نکنم 3-4-5 سال گذشته، ولی خب حالا رشد خوبی داشته. بفرمایید که این رشد تعدادی شرکت‌های دانش بنیان آیا با همون کیفیت، کمیت خوب داره میره بالا، کیفیت خب شرکت‌های دانش بنیان که مد نظر مراجع علمی زیصلاح هست و خود مقام معظم رحمیان خیلی تاکید دارن بر رشد و نمو و شرکت‌های دانش بنیان، آیا این زیاد شدنه حالا از 400 تا 500 تا 1000 تا پیفنس هم بشه 8000 خورده ای خوبه؟ اگر خوبه بفهمید که باید چه کرد که کیفیت بالا بره، ارتقا پیدا بکنه، سطح کیفی پایین نیاد، نزول پیدا نکنه، ضمن اینکه اون وقت بشود این شرکت ها به قولی صادرات هم داشته باشن، حالا صادرات بگیم محصولات، صادرات علمی، حالا همین مثل از این دست داستان های اکسپو یا غیره. این رو بفهمید که این تعدادی که الان هست، عرض کردم، مد نظر مراجع علمی هست یا خیر؟
عرض به خدمت شما که هر موقع یه همچین سوالی مطرح میشه، ما سریعا باید ببینیم که برنامه چند تا بوده. یعنی میگه گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی، میگه گفتا که نیک بنگر شاید همین الان رسیده باشیم. یعنی این که ما اول باید ببینیم که کام وصل رو کجا تعریف کرده بودیم. اگر مراجعه کنیم به اسناد بالادستی اون موقعی که میخواستیم در واقع برای شرکت‌های دانش بنیان سند راهبردی بنویسیم در مجموعه کلان کشور و در خوشه‌بندی و حوزه‌بندی‌های مختلف ترسیم کرده بودیم بر اساس این نقشه جامعه علمی کشوری که احتمالاً وجود داشته یا الان وجود دارد و میخواهد تکمیل‌تر هم بشه، ما به چه میزان علم نیاز داشتیم و در چه حوزه‌هایی. چند وقت پیش اگه خاطرتون باشه ناگهان بانگی برآمد که ما در حوزه در واقع پرورش پزشکان از لحاظ تخصص در بعضی از زمین‌ها فوق‌العاده عقبیم. و چرا یک دفعه ما به این نتیجه رسیدیم؟
در صورتی که ما همش میگفتیم بحث پزشکی دیگه، پزشک میخواییم به قول معروف به کشورهای دیگه بفرستیم برای کارهای علمی و نام،
یعنی درست در مقطعی که هممون فکر میکردیم داریم، یه دفعه متوجه شدیم نداریم. این یه اتفاق خیلی عجیبه. یعنی اگرچه در حال حاضر بعضی از دیدگاه ها که من نمیدونم حالا درستن باشه یا نه، میگه با سرعتی که جهان بر اساس مگاترند ها یا اون ابر روند های جهانی به خودش گرفته، دیگه بحث برنامه ریزی در واقع منقضی شده است، اکسپایره، دیگه بهش نپردازیم، یه چیزیست که خیلی ما فقط باید حرکت کنیم. این یه دیدگاهیه که در درست بودن و غلط بودنش ما الان نمیخوایم صحبت کنیم، ولی وقتی که یک دفعه در حالی که هممون فکر میکنیم یه چیزی خیلی عالیه، در همون لحظه متوجه میشیم که از اون طرف خیلی افتاده پایین. این در موضوع جمعیت هم بود اگه خاطرتون باشه، چند سال قبل در حالی که همه داشتن بانگ این میزدن که فرزند کمتر زندگی بهتر، یک دفعی یه بانگی برآمد که نه، این درست 180 درجه برعکسش رو باید سیاست گذاری کنه. در پاسخ به این فرمایش شما و این سوال شما هم اینن همین رو باید گفت. نه، میخوام بگم که روزی نیاد که ما متوجه بشیم که داریم به سرعت تعداد کمیت شرکت های دانش بنیان رو افزایش میدیم و یک دفعه متوجه بشیم که چرا انقدر زیاد شد، و یا حتی بالعکس ما قرار بوده 30,000 شرکت دانش بنیان داشته باشیم، چرا 8,000 تا، و یا ما قرار بوده 2,000 تا داشته باشیم، چرا 8,000 تا. یعنی میخوام بگم که پاسخ در جای دیگری است. پاسخ در سیاست گذاری است، پاسخ در برنامه ریزی است، و پاسخ در هدف گذاری هایی که از قبل باید انجام می شده. و ما الان هر جا که من دیدم تو همایش ها، مراسمات، دوستان، مدیران، متولیان آمار می دن، از وضع موجود آمار می دن، نه از وضع مطلوب مورد انتظار. یعنی میگن که صادرات شرکت های دانش بنیان الان این عدد هست. خب چه عددی باید می بوده؟ تعداد شرکت های دانش بنیان الان این عدد هست. خب چه عددی باید می بوده؟ و این رو پاسخش رو الان باید جستجو بکنیم. من پاسخش رو ندارم به عنوان یک کارشناس در این جلسه، ولی میخوام عرض بکنم که فاصله اونچه که کشور نیاز داره به ایجاد درآمد در چند سال آینده تطابقی نداره با منابع زیرزمینی ما که قابل استحصال و فروشه، و حتی با صادرات غیر نفتیمون، به خصوص در وضعیت تحریم. و بعضی از کارشناسان معتقدن که حتی اگر تحریم ها هم برداشته بشود باز این فاصله خیلی زیاده. یعنی اون چی که ما نیاز داریم در کشور به درآمدزایی و به ایجاد ثروت فاصله زیادی داره با اون توانی که الان توی منابع ما هست، و این فاصله رو چیزی پر نخواهد کرد مگر با فناوری پرش کنیم، مگر با صادرات فنی مهندسی پرش کنیم، مگر با همین شرکت‌های دانش بنیان بتونیم این گپ رو و این فاصله رو مدیریت کنیم. اگر اینطوری به مسئله نگاه بکنیم، اون وقت به نظر میاد ما به یک باز مهندسی نیاز داریم تو تعاریف اهداف مطلوب. چه تعداد شرکت دانش بنیان نیاز داریم و با چه ظرفیتی برای ایجاد چه میزان ثروت از نوع داخلی یا چه میزان ثروت صادراتی؟ ببخشید.
ممنونم از شما. خب پس آقای دکتر میرآبادی، یه جوری از صحبت‌های شما برمیاد که تقریبا برنامه ریزی دقیقی وجود نداره، و حالا که یه جوری حالا صحبت شما اینه که ما یه دفعه شیمیاز حالا سورپرایز نشیم، یه دفعه متعجب نشیم از اینکه آقا چرا شرکت ها به قول شما 30,000 تا بعد میشده 8,000 خورده، چرا مثلا 2,000 داشت. پس نتیجه میگیم، حالا حداقل من نتیجه گرفتم که توی تعداد یک روند صحیح ریاضی رو ما طی نمی کنیم. حالا قرار بر این هستش که یه تعدادی درست بشه، و بحث ارزم به کیفیتش هم که حالا نمیدونم نظارت الان میشه یا نه، اتفاقا اینو از جناب آقای دکتر ملکلی که تو بحث پارک فناوری دانشگاه تهران هستن، آقا نظارتی هست رو بحث کیفیت شرکت دانش بنیان؟ بازرسی های مثلا 6 ماهانه است، سالیانه است، از نظر کیفی، کمی، علمی، چیزی نمیدونم مقاله ای بررسی میشه، بازرسی میشه یا خیر؟ در خدمت شما هستم.
خب خیلی ممنونم از نکاتی که آقای دکتر فرمودن. اجازه بدید من این مسئله رو اینجا مطرح بکنم که فکر میکنم شاید اخیراً بود من مطالعه میکردم بخشی از بیانات مقام معظم رهبری رو که تأکید داشتم بر روی در واقع علم نافع و مسئله محور. دقیقاً نکته‌ای که آقای دکتر شما میفرمایین توجه و اشاره دارد بر در واقع تولید علم مسئله محور و نه صرفاً تعدادی و ریاضی. یعنی ما یک شاخصی رو تعیین بکنیم، مثلا بگیم حالا x، حالا بیاییم برسیم به اون x یا x منفی 2 یا x مثبت 2. دقیقا چیزی که الان توی دنیا هم ترند هست در واقع problem solving یا حل مسئله بر اساس در واقع چالش های موجود در همون در واقع نقطه جغرافیایی و کشور هست. مثلا اگر الان بحران کشور ما آب هست، طبیعتا حوزه در واقع صرف جویی و کاهش در واقع مصرف آب و افزایش بهره‌وری باید توی در واقع دستورالعمل در واقع تأسیس و ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه باشه، و حالا سایر موارد که خب شما بگین از رونق اقتصادی تا در واقع بهبود در واقع وضعیت تولید و غیره. طبیعتا این دانش بنیان شدن اقتصاد میتونه خیلی کمک بکنه، و راه حل در واقع این حل این مسئله به نظر من میتونه همون دیپلماسی علمی یا در واقع دیپلماسی علم و فناوری باشه. چرا که خب طبیعتا شما وقتی با دیپلماسی علم و فناوری یا دیپلماسی علمی درگیر میشین، با ترندهایی که موجود در جهان هستن آشنا میشید، و طبیعتا بخشی از در واقع پیشرفت خودتون رو منطبق بر نیازهایی میکنید که دیپلماسی برای شما به ارمغان آورده. حالا یا در واقع نیازها و چالشهاتون رو از طریق دیپلماسی حل میکنید، یا متوجه اون ترندها و روندهای در واقع بین المللی میشین، و یا اینکه اصلا مشتریانی پیدا میکنید در این زمینه که میتونید ازش استفاده بکنید. حالا توی در واقع منابع علمی دیپلماسی رو در سه وجه میبینن: دیپلماسی برای علم، علم برای دیپلماسی، و علم در دیپلماسی، که حالا هر کدوم تعاریف متفاوتی دارن که حالا میتونن در واقع به نوع خودشون و در واقع با توان و ظرفیت بالقوه‌ای که دارن به این مسئله کمک میکنن. دیپلماسی در واقع برای علم رو ما استفاده از اقدامات دیپلماتیک برای تسهیل همکاری مثل توافقنامه‌های تحقیق و توسعه‌ای و مبادله علم میتونیم. علم برای دیپلماسی و استفاده از علم به عنوان یک ابزار برای در واقع راحتی و تسهیل روابط دیپلماتیک می‌بینیم و علم در دیپلماسی رو حمایت مستقیم از فرآیندهای دیپلماتیک از طریق فرآیندهای مشاوره‌ای و منتورینگ می‌بینیم که طبیعتاً با مجهز شدن به این سه ابزار خیلی میتونیم در واقع تحولات شگرف و واقعی تر و ملموس تری رو ببینیم.
بسیار عالی، ممنون از شما آقای دکتر ملکلی. آقای دکتر حاجی میر عرب، صحبت های آقای دکتر ملکلی رو شنیدیم در خصوص بحث دیپلماسی علمی. باز برمیگردیم همون سوال قبلی من راجع به هماهنگی و همراستایی دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی علمی، چون دستگاه دیپلماسی خب باید فعالیت خودش رو داشته باشه در کنارش، اون وقت یعنی ما اگر یک دیپلماسی سیاسی قوی داشته باشیم دیپلماسی علمی هم صادر می شود. حالا هم دیپلماسی اقتصادی وقتی داریم، دیپلماسی علمی داریم، دیپلماسی هنری و و و مثل به قول معروف چی میگن نمایندگی هایی که در سفارتخونه ها هستن، مثلا رایزن های فرهنگی داستان. خب الان ما حالا مثلا یک پیشنهادی هستن، بگیم که بیایم دستگاه قضا یک طراحی بکنه در سفارتخونه ها یک نماینده از حالا پارک های علم و فناوری یا همین داستان ارزم معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در کشورهایی که ما باهاشون الان بدبستون حالا داریم علم و فناوری داریم و تو این پارک های علم و فناوری باشون ارتباط داریم. حالا من دیگه خودتون میدونید، ژاپن، چین، کره است، روسیه است، نمیدونم اروپا، کشورهایی که هستن. این شدنی است که در راستای همون منطبق بودن دیپلماسی سیاسی و علمی است یا نه این تقریبا نشدنی است یا اصلا ممکن شما بگید الان خیلی وقت داره انجام میشه؟ در خدمت شما هستم.
عرض به خدمت شما که قاعدتا ما هر تعاملی با دنیا داشته باشیم بجز نمایشگاه ها، رخدادهای مثل نمایشگاه ها از طریق سفارتخونه ها این امکان برقراره. یعنی در حالت عادی هم الان که ما اینجا نشستیم اگر 220 کشور تو دنیا وجود داشته باشه میزان تعامل ما با جهان بستگی دارد به توان و قدرت دیپلماسی ما در نقاطی به نام سفارتخانه در این پهنه از عالم در این کشورها و همینطور سیاستگذاری کلانی که کشور رو داره هدایت میکنه و خط میده به در واقع اون سفارتخونه ها که چه بکنن. به کلمه رایزن اشاره کردید، خب اینا متداوله، مثلا رایزن فرهنگی، رایزن اقتصادی، رایزن علمی. من به صورت تصادفی با یکی از این دوستان صحبت میکردم که در یکی از کشورها، سال من اسم اون کشور نگم که اسم اون آقام خیلی مکشوف نشه، زیاد ابراز رضایت نمیکردن. این خودشون میگفت من در نقش رایزن علمی در یکی از کشورهای توسعه یافته، که الان البته اون کشور توسعه یافته روابط سیاسیش با کشور ما مخدوشه در حال حاضر، ولی میگفت در زمانی هم که مخدوش نبود در واقع من نتونستم از طریق برقراری تعامل مؤثر دستگاه‌های داخل کشور با پهنه دانشگاه‌ها و صنعت اون کشور توسعه یافته قدم مهمی رو بردارم، و خودش رو دچار خسران میدید از باب اینکه اتلاف اینجا اتفاق افتاده. میخوام اینو عرض بکنم که برگردم به اون فرمایش آقای دکتر که اشاره کردن به مسئله یابی و حل مسئله. ما وقتی که میخوایم در یک جایی مثل همایش یا در واقع یک نمایشگاه بزرگی مثل اکسپو شرکت بکنیم، سوال اصلی اینه که اگر خط اصلی ما و مسیر اصلی ما حل مسئله باشه، ما میخوایم مسئله های ملیمون رو حل کنیم یا مسئله های جهانی رو؟ طبیعی است که بعضی از اینا با هم تداخل داره، مثلا محیط زیست و مسئله آب ممکنه یه مسئله جهانی باشه، الان همه جهان دارن به این فکر میکنن، ولی ما مسئله هایی در داخل داریم که شرکت های دانش بنیان داخلی ما میتوانن رو اونا متمرکز شن از با و حل مسئله، که اینا مسئله کشورهای دیگه نیست و استفاده از ظرفیت کشورهای دیگه برای حل مسئله های داخلی هم خودش یه مسئله است. یعنی ما همیشه به صادرات فکر نکنیم، در بعضی از این نمایشگاه ها و رخدادها به واردات هم باید فکر بکنیم، به واردات فکر، به واردات فناوری و به واردات توانی که ما خودمون الان تو بعضی از حوزه ها دچار ضعف ممکنه باشیم، و این همون بحث انتقال تکنولوژی است. یعنی یک تعامل و تبادل دو طرف است. هر جا که صحبت از دیپلماسی میکنیم من فکر کنم داریم صحبت از یک رابطه دو طرفه میکنیم، یعنی یک بدبستانه، ما یه چیزی رو میدیم اسمشو میذاریم صادرات و یک چیزی رو میگیریم اسمشو میذاریم واردات، و یک انسان عاقل مثل یک کشور عاقل به هر دوی اینا نیاز داره، هم به صدور نیاز داره هم به ورود نیاز داره، یعنی هم باید بده و هم باید بگیره، و این بدبستانه که موجب رشد و توسعه میشه. و هر موقعی که ما به عنوان یک فرد یا به عنوان یک کشور راه بدبستان رو گم کنیم و این راه رو مسدود کنیم، در واقع دچار اون خسران عظیم میشیم، چون خودمون رو از خیلی چیزا محروم کردیم.
بله، تشکر از شما آقای دکتر. آقای دکتر ملکلی، باز من حالا دقیقا صحبت های آقای دکتر خیلی خوب بود، نشون میده که پس ما داریم رایزن های علمی و فرمودن که به قول معروف قابل تأمل و راضی کننده نیست. خب الان با توجه به اینکه خب صحبت های قبلیم این بود که ما 8000 خوردهی شکل دانش بنیان داریم، آیا زمان آن و وقت آن نرسیده که رایزن های علمی ما یک مقداری، حالا به قول آقای دکتر الان ناراضی، راضی تر بشن؟ در خدمت شماست.
دقیقا نکته درستی رو شما فرمودین و اشاره کردین. اجازه بدید من ابتدای عرای زمین رو خدمتون عرض کنم که خب سوالی که شما از قبل فرمودین که آیا نظارت و در واقع استانداردی برای این بحث مسئله محوری هست، جواب در واقع من نه فقط در رابطه با پارک دانشگاه تهران، که بلکه در واقع پارک های دیگه کشور میبینم که در حال حاضر رویکرد به سمت رویکرد مسئله محوری هست و اصلا رویدادهایی که برگزار میکنن، استانداردها و در واقع کاربرگهایی که برای ارزیابی و پذیرش در واقع طراحی میکنن به سمت مسئله محوری داره پیش میره و این بحث نظارت و توجه به اینکه صرفا کمیت مورد توجه قرار نگیره در دستور کار هست و داره انجام میشه. این از این نکته. نکته بعدی که شما فرمودین و آقای دکتر هم اشاره فرمودن، بحث در واقع این رایزنهای علمی فرهنگی حالا در همه زمینه‌ها هست. خب طبیعتاً الان بحث دیپلماسی علمی تبدیل به یک ابزار استراتژیک برای تمامی کشورها شده. برای مثلا کشوری مثل آمریکا تبدیل به یک در واقع نقطه‌ای برای تحریم و انحصار، برای کشوری مثل ژاپن ابزاری برای در واقع برتر شدن و در واقع درجه یک شدن در کشور هست.
جناب آقای دکتر علی اسدی، رئیس محترم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران پشت خط اومدن. آقا سلام، عرض ادب و ارادت، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب احترام دارم در خدمتتون.
سپاسگزارم جناب دکتر اسدی، دو عزیز بزرگوار در استودیو هستن و مهمان ما هستن، شما افتخار دادید مهمان تلفنی برنامه هستید. جناب دکتر مهدی حاجی میر عرب از مدیران شرکت های دانش بنیان و جناب آقای دکتر محسن ملکلی که از همکاران خود شما هستن در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران. عرضم به حضور شما که جناب دکتر، خب به بهانه برگزاری 50 نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران اکسپو، ما می‌خوایم در این برنامه داریم در خصوص دیپلماسی علمی و شرکت های دانش بنیان صحبت می‌کنیم. دوستان مطالب بسیار خوبی رو مطرح کردن، رسیدیم به جایی که الان رایزنان علمی ما با توجه به اینکه شرکت های دانش بنیان خدا رو شکر رشد خوبی داشتن تو این چند سال اخیر، انشاءالله رایزنهای علمی ما در سفارتخانه ها فعالیتشون بیشتر بشه، انشاءالله این موفقیت و ارتباطه و تعامله با کشورهایی که ما ارتباط داریم تو بحث علم و فناوری و پارک های علم و فناوری انشاءالله بیشتر و بیشتر بشه. من خواهش میکنم حضرت عالی به عنوان رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بفرمایید چه رایزنی هایی با دستگاه های دیپلماسی الان دارید با که برای همین داستان رایزنهای علمی که بتونن ارتباط بهتر و قوی تری با کشورها برقرار بکنن. در خدمت شما هستیم.
بله، خدمتتون عرض کنم که اولا سلام عرض میکنم خدمت مهمانان عزیز و در خصوص همین دیپلماسی علمی که فرمودید، خب در خصوص دیپلماسی علمی کشور عزیزمون و مسئول مربوطه از سالهای گذشته تلاشای زیادی داشتن و اون جایگاه علمی که کشور به حمدالله دانشگاه کشور و مؤسسات آموزش پژوهشی دارن این کفایت نمی‌کنه. ما باید حرکت بکنیم به سمت دیپلماسی فناوری و دانش بنیان و اون رایزنان علمی در کنارشون باید رایزنان فناوری و نوآوری هم داشته باشن. البته در برخی از کشورها الان ما در سفارتخانه های کشورمون اونجا رایزنان فناوری و نوآوری را داریم، به هر حال خب الان جایگاهی که به همدلله شرکت های دانش بنیان پیدا کردن و اون رشد و توسعه کمی و کیفی که اتفاق افتاده، تولیدات محصولات دانش بنیان ما الان که نیازهای داخل رو مرتفع میکنن باید به سمت صادرات و توسعه صادرات و تجاری سازی محصولات داشته باشیم. لذا ما